السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي أنتغني بالهدى وألهمني التقوى. بحث ما دوست داریم که توی ایام راجع به یه شناخت بیشتری نسبت به اهل بیت داشته باشیم. کتاب‌های زیادی به حمد الله نوشته شده که تو یکی از نوشته‌ها دیروز من دیدم 600 کتاب شماره بندی شده که حالا منم یه چندتاشو دارم، تونستم چندتاشو مطالعه کنم. خیلی ماشاءالله بحث زیاده، آشنایی با امیرالمومنین و اهل بیت. حالا بدون مقدمه وارد شد از کنم که از موضوع بحث بندسم. شناخت اهل بیت، از قرآن و بعد حالا مقدارم از روایات و اینها میگه. پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که ما انزل الله آیتا فیها یا ایها الذین آمنوا الا وعلیون رأسها و امیرها. هرچی یا ایها الذین آمنوا تو قرآنه، رهبرش و در رأسش حضرت امیره. تمام یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، خب او امیر المؤمنینه. پس هر کجا که از مؤمنین تجلیل شده، فرد اولش حضرت علی. حالا این یه قاعده کلی دیگه. حالا چقدر یا ایها الذین آمنوا تو قرآنه، اینو میشه شماره کرد، هم از کامپیوتر هم از معجم. مواردی هست که یه صحنه از حضرت علی پیش اومده، دنبال اون صحنه آیه نازل شده، که این صحنه ها رو میگن شأن نزول. شأن نزول یعنی یه حادثه رخ میده، مثلا یه زلزله میشه، بعد مجلس تصویب میکنه که وزارت مسکن باید جلو خونه های ضد زلزله را بگیرد و هر خونه خواستن بسازن باید مهندسینش فکر زمین لرزه را هم بکنن. یعنی یک زلزله باعث میشه که از کنم بودور جنباره که مثلا زلزله بم پیش میاد، بعد مسئولین میشنن میگن مدیریت بحران. مدیریت بحران یعنی حالا یه تهران زلزله شد چباب که بعد میگن هر استانی بیاد یه گوشه تهران را حمایت کنه. بعد مثلا پس جنگ پیش میاد، بمبارون میشه، مسئله سنگرسازی پیش میاد. اینو میگن شأن نزول، یعنی حادثه رخ میده، ظرفی پیدا میشه که تو اون ظرف قانون میریزن. حضرت علی چند تا برادر داشت. یکی از برادراش جعفر طیار. جعفر طیار در جنگ موته دو تا دستش قطع شد. خبر شهادت را به امیرالمومنین دادن. امیرالمومنین فرمود انا لله و انا الیه راجعون. وقت در مقابل این آیه نازل شد، بسم الله الرحمن الرحیم ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. قطعا همه شما رو امتحان میکنیم به مقداری از ترس. ما بشر رو امتحان میکنیم، گاهی از طریق ترس امتحانش میکنیم، گاهی از طریق گرسنگی و قحطی امتحانش میکنیم. ونقص من الاموال، گاهی از طرف میگن که اموالش ناقص میشه، ورشکستگی آتش‌سوزی امتحانش میکنیم، وال انفس گاهی با مرگ و میر بستگان آزمایشش میکنیم، و ثمرات، حالا ثمرات باز هم میشه اولاد باشه، هم میشه ثمرات مادی باشه. خلاصه ما بشر را به تلخی‌های مختلف امتحان میکنیم. بعد فرماد و بشر صابرین، بشارت بده به اونهایی که تو امتحان مقاومت میکنن، دین فروشی نمیکنن، هویت و شخصیت خودشون از دست نمیدن، برخورد میکنن با مقاومت. از بعد فرماد الذین صابرین کسانی هستن که قال اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. صابر کسی که وقتی به سختی رسید بگه خیلی خوب، حال خدا داده خدا میگیره، انا لله، ما از خدا هستیم، و انا الیه راجعون، خدا داده حال خدا گرفته. شد؟ وقتی آدم دید مال خودش داده گرفته دیگه سخته. یعنی شما وقتی پول رو گذاشتی بانک، وقتی میری از بانک بگیری، او کسی که پول میده زجر نمیکشه، چون میگه خب خودت دادی خودت میگیری. غیره اینه که من بخوام پول شما رو از جیبت بگیرم بیرون. اگر بخوام پول شما رو از جیبت بگیرم مقابلت میکنی، کتککاری میکنی، درگیر میشیم، چون میگی مال منه، چرا میخوای بگیری بازو؟ اما گفتم حالا مال تو بده نمیدی، اما گفتم مال ما بده، مال ما بده، خب میگم بشه دیگه، مال خودشه، انا لله مال خداست و انا الیه راجعون، میخواد پس بگیره، چرا دم راحت میشه. انسان اگه خواست بشه کمالات رو پیدا کنه باید عقایدش درست بشه. نمیشه ما بگیم انسان باید انسان مهذب و شریف و متدین و محاسن اخلاق، مکارم اخلاق، انسان باید یه انسان خوبی باشه ولی عقایدش پوچ باشه، چون ریشه اخلاق عقیده. من اگر گفتم ان العزت لله جميعا، آیه قرآن این چه میخونم؟ آیه قرآن ان العزت لله جميعا، اگر عقیدم بود تمام عزت ها مال خداست دیگه، به خاطر عزیز شدن هر ساعتی مثل لنگ دور پای کسی تاب نمیخورم. این لنگا رو میدونی چه چیزه؟ لنگ حمام که قدیم بود هر ساعتی دور پای کسی بود. آدمی که عزت رو از خدا بدونه آدم متملق بگید نیست. تملق نمیگه که به خاطر که اینو بزرگش کنه که بگه خب این بزرگ بشه منم در سایه او به یه نونی برسم. ان العزت لله جميعا، یا آیه دیگه بخونم، ان القوت لله جميعا، دو تا آیه در قرآن، یکی میگه ان العزت لله جميعا، یا اینکه ان القوت لله جميعا، قدرت از خداست دیگه، وابسته نمیخواد بشی به آمریکا، به شوروی. دیدی صدام قدرتش از آمریکا و شوروی گرفت به چه روزی نشست؟ شاه و دیدی قدرتش رو از ابرقدرت‌ها گرفت به چه روزگاری نشست؟ دیدید چه چطور امام حسین هیچی نداشت، حتی لباسش هم جبهش هم کندن، خیمش هم آتش زدن، آب هم بهش ندادن، یعنی نه خوراک داشت آب، نه لباس داشت جبه، نه پوشاک داشت، نه مسکن داشت خیمه، خوراک، پوشاک، مسکن، هیچ چطور امام حسین نداشت، اما عزیز بود. عزت به داشتن نیست، عزت به این که نیست. ان القوت لله جميعا، ان العزت لله جميعا، اگر ما این معتقد به این بشیم دیگه طور نیست. انا لله و انا الیه راجعون، یه دعا میکنم خدایا به آبروی کسانی که مؤمن واقعی بودن به ما ایمانی بده که عزت، قدرت، همه چیز رو از تو بدونیم، و اگر از تو بدونیم اینقدر خودباختگی و متملق و دلهورگی همونو به خاطر اون رقم ایمان برطرف بفرما. خب چی میگفتم؟ شأن نزول رو معنا کردم، ظرفیت هایی و حوادثی که رخ میده که به مناسبت اون حادثه آیه‌ای نازل میشه، اون حادثه میگن شأن نزول. حادثه‌ای که رخ داد شهادت، مثل شما میگن انسان هوش، شهادت حضرت ظفر در جنگ موته، نحوه شهادتش، قطع شدن دو تا دستش، خبر شهادت را به امیرالمومنین برادرش دادن. امیرالمومنین گفت انا لله و انا الیه راجعون، این آیه نازل شد. بعد می‌فرماد اولئک علیهم صلوات من ربهم، آخر آیه می‌فرماد و بشر الصابرین، بشارت بده به افرادی که صبر می‌کنن. صابرین، اولئک، این صابرین میدونی چه درجه علیهم اولائک علیهم صلواتون من ربهم، از طرف رب صلوات بر این، یعنی خدا بر اینها صلوات میفرسته. خداوند به علی ابن ابی طالب صلوات میفرسته. چرا؟ داره که علی ابن ابی طالب صبر کرد، گفت انا لله و انا الیه راجعون. خدا میگه کسانی که ایرقمی در مقابل حوادث خودشون رو نگر میدارن، علیهم بر اینها باد صلوات از طرف خودشون. حالا در اینجا یک لطیفه میخوام بگم، شما خود زیادی گوش بدید، لطیفه. دو تا صلوات تو قرآن داریم، یکی میگم من رب بهم، صلوات از طرف خداست. یه جا دیگه میگه صل علیهم، پیغمبر به مردم صلوات بفرست، از طرف پیغمبره. سوال، چه کسانی رو خدا بهشون صلوات میفرسته، چه کسانی رو پیغمبر بهشون صلوات میفرسته؟ آخه یه نفره و رئیس جمهور میره استقبالش تو فرودگاه، یه نفره در او حد نیست که رئیس جمهور بره، معاون اول میره. یه نفره معاون اول هم نمیره، یه وزیر میره، یه استاندار میره، یه نفره نه معاونش میره. یعنی هرچی طرف مهمتر باشه، او کسی استقبال میکنه مهمتره. یه پدر پسر وارد خونه امیرالمومنین شدن مهمونی، آقا میخواست دست اینا رو بشوره، دست پدره خود حضرت علی شست، چتری آب و حال ظرف آب و داد به حسن، گفت تو هم دست پسر رو بشور. یعنی وقتی پدر و پسر با هم نشستن، آدم باید احترام پدر رو بعد حضرت هم بود. اگر پسر تنها مهمونم بود، خودم دست پسرم نشستم، اما چون پدر پسر با هم اومدن، اگر من هر دو دستشون رو بشورم، احترام اینها از بین میره. پدر دست پدر رو بشوره، پسر دست پسر رو. این درجه هاش مهمه. اونا که خوف و جوع و تو سختی ها خوبن، چون قبل از مبشر صابرین بود، خدا امتحان میکنه، ولا نبلوان نکن بشه این من خوف. خوف رو ترجمه کنید، جوع هم معنا کنید. جوع در دعای ما رمضان میخونیم اللهم اشبع کل جائع، جائع یعنی گرسنه، جوع. ولا نبلون بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال، بلد دیگه یعنی اموالشون ناقص شد، مالشون کم شد. والانفس، انفس نفس، جانشون کم شد. والثمرات، همش تلخیه. خوف تلخه، گرسنگی تلخه، کم شدن مال تلخه، مرگومین تلخه، کم شدن میوه تلخه. اگر تو تلخی ها صبر کنی، صلوات از خود خداست. اما این که میگه صل علیهم، میدونی به چی ها میگه صل علیهم؟ به پول داره که وضع مالشون خوب شده، میان زکات میدن. خدا به پیغمبر میگه خود میتونی خود رو معنا کنی؟ باریکلا بگیر، خود بگیر، من اموالهم صدقه، زکات مردم بگیر و صل علیهم، تو بشو صل علیهم. یعنی اونی که تو رفاه خوبه، پیغمبر به صلوات میفرسته. اونی که تو تلخی ها خوبه، چی؟ خدا به صلوات میفرسته. درجه یک، ببینید خیلی فرق میکنه دا. یکی تو تلخی ها خوبه. اگر یکی سید با نداشتن کامپیوتر، با نداشتن استاد قوی، با نداشتن، با داشتن پدر مادر بی سواد، اگر تو روستایی که کامپیوتر نیست، برق نیست، پدر مادرش هم مثلا سواد چندانی ندارن، استاد قوی هم نیست، اگر این شاگرد اول شد، این فرق میکنه با شاگرد اولی که پدرش پولدار دانشمنده، پدرش کمکش میکنه، مادرش کمکش میکنه، کامپیوتر داره، آزمایشگاه داره، او اگر خوب شد مهم نیست. تند رفتن تو سرازیری ارزش نداره، تند رفتن تو سرابالای مهمه. مشابه اینو تو آیه قرآن داریم. مثلا یه جای قرآن میگه سقاهم ربهم، سقاهم ربهم، یعنی خدا اینها را آب میده. یا آیه دیگه میگه یسقون من کأسن، یعنی به اینها آب داده میشه، اما خدا بهشون آب نمیده. یه گروه دیگه به این آب میدن. افرادی رو سقاهم، افرادی رو سقاهم و سقایی سقای این آب آورد. سقاهم ربهم، گاهی سقا خود خداست، گاهی یسقونه. اینا خیلی فرق داره. افرادی که وقتی حق را شنیدن، مثل خیلی از بسیجی‌های شماها، حق را که شنیدن دل به دریا میزنن، دل به دریا میزنن. میگه لهم البشرا، کسی که دل به دریا میزنه لهم البشرا، میگه برای اینها بشارت هست، خود خدا به اینا بشارت میده. اما کسانی که جگر ندارن دل به دریا بزنن، مثلا مثل حسین فهمیده رو میگه خدا بهش بشارت میده، برای حسین فهمیده ها بشارت از طرف خداست. اما اینا که نه، وقتی یه کاری میگی فکر میکنه حالا من بررسی کنم، جنبندی کنم، ارزیابی کنم، به کمیته تحقیق بدم، کار پژوهشی روش بشه، هیچ سبک و سنگی میکنه. یه مرده هم که بهش میگی بشور، فکر میکنه اگر چاق کیلوی بشوره، اگر بلند متری بشوره، اگر کوچولو عددی بشوره. اونایی که خیلی محاسبه میکنن رو کارشون، میگه یستمعون القول فیتبعون احسنه، همه حرفا رو گوش میدن تا ببینن کدوم بهتره قبول کنن. اونا هم آدم ها خوبی هن. اما اقدمی که خدا میگه و بشر عباد، پیغمبر تو بهشون عباد بده، بشر عباد، تو بشارت بده به این بندگان من، کلوی نیستمعون القول فیتبعون احسنه. گاهی وقتا میگیم بریم جبهه، میگه خب بریم جبهه با هواپیماست و با ماشین، غرب یا جنوب، هوا گرم یا سرد، اضافه کار میدن یا نمیدن، حق ماموریت هست یا نه، جزء سربازیمون حساب میشه یا نه، سهمیه کنکور داره یا نه، بریم شهید شیم، خانواده شهدا حقوق توش هست یا نه، بالاخره اگر یه اندوشمون پرید 30% یا 40%، سرگردی یا سرهنگ، جوانانه میدن ما چه تا بخونیم آموزش ضمن خدمت یا نه، هم تو الکی باز مطالعه کنیم. اونا که وقتی یه کار میخوای بکنی خیلی مطلب خشخاش میذارن و مواظب خودشونن. حتی بچه‌ها، به بچه گفتن قرآن افضل سوره الرحمن است، گفت داری که سوره الرحمن 32 بار فبعی آلا ربکم تو جزبان، بنابراین دو صفحه شمید تو حفظیم دیگه، نیاز به حفظ جدید نداره، این تکراریه. بریم اون سوره هزم میگو هر صفحه مثلا اقدر بس میدن. ببینید اگر کسانی خیلی برانداز کردن، عقلشون کشیدن جلو و خیلی با محاسبات دقیق و علمی و عقلی رفتن جلو، میگه اینا آدم خوبی هم. اما در حد نیستن که خدا بشه بود، میگه بشر پیغمبر تو بشون بشرف بده. اما اونا که وقتی فهمیدن حقه، با جگر رفتن جلو، کار نداشتن حقوقش چقدر کم میشه زیاد میشه، اتو چی دل به دریا میزنن. کسانی که حق را فهمیدن دل به دریا زدن، خدا بهشون بشارت میده. کسانی که خیلی سنجیده حرکت کردن، خدا بهشون بشارت نمیده. چی؟ ها اینطوریه. دعای میگن قد قامت الصلاة طرف میدوه، طرف میدوه. اگر طرف دوید، حالا فرش نی بابا فرش کی بهشون نماز درست میدن رو مقوا موکد، رو کاغذ، رو روزنامه، رو نایلون، رو خاک، الله اکبر. جماعت میگیره دیگه، منتظر اینه که گاهی وقتی میگیم اذان بگیم آقا یه آمپلیفایر بده، میگه آقا مطالعه کن، میگه یه کامپیوتر بده، میگیم در چه بخون، میگه چه یه اتاق خصوصی بده، یه میز صندلی برام بخر. به هر حال جگرداران را خدا بهشون بشارت میده، محاسبه گران را شما بگید. اینا پیداست که سلسله مراتب حفظ میشه دارم. اصلا گاهی وقتا خداوند اسم افراد پهلوان نمیبره. مثلا ابراهیم و اسماعیل پدر و پسر بودن، حضرت ابراهیم حضرت اسماعیل دوتا بنای میکردن، کجا میساختن؟ خانه کعبه رو. اما خدا نمیگه ابراهیم و اسماعیل خانه میسازن، میگه ابراهیم خانه میسازه، بعد میگه و اسماعیل، بین ابراهیم و اسماعیل فاصله میندازه، میگه و از یرفع ابراهیم القواعد من البيت، بعد میگه و اسماعیل، و جنه میگو و از یرفعا، هر دو با هم میسازن، از یرفع و ابراهیم و اسماعیل پلوان نمیذاره، میگه یرفع و ابراهیم، ابراهیم بنای میکنه، بعد میگه خواه اسماعیل هم بود. یه وقت میگم از جمع واردین تشکر میکنن، یه وقت میگم فلانی و هیئت همراه. وقتی میگن و هیئت همراه یعنی حساب فلانی با هیئت همراه جدا میکنه. اینا معلوم میشه که سلسله مراتب باید حفظ بشه. حالا اینجا چیزی بگم، احترام برادر بزرگ و خواهر بزرگ مثل احترام پدر میمونه. یه حدیث بخونم، احترام خاله مثل احترام مادر میمونه. یه حدیث بخونم، هر کسی از انسان ها سه تا پدر داره، پدر خودش پدرشه، پدر زنش هم پدرشه، معلمش هم پدرشه. حدیث داریم سه گروه پدر شما هستن، ولدک او کسی که باید تولد تو شد، زوجک او کسی که دخترشو به تو داد، علمک او کسی که به تو تعلیم داد. علمک، زوجک، ولدک. حساب افراد باید بذاریم. آقا چه فرق میکنه تو یکی منم یکی؟ بابا خب مذهبش بیشتره. پیغمبر یک استثنایات داشت اما یه تکلیفای خاصی هم داشت. مثلا نماز شب بر مردم مستحبه اما نماز شب بر پیغمبر واجب بود. در مقابل یک مسائل رو پیغمبر داشت که امتیازاتی هم داشت. خب چی دارم میگم؟ درجات خوبی فرق میکنه. خدا دل به دریا میزنه، خدا محاسبه میکنه دو میره جلو. دل به دریا بزنی خدا بشارت میده، محاسبه کنه پیغمبر. تو سختی ها خوب باشی خدا میفرماید صلوات و ربهم. تو رفاه آدم خوب بودی صل علیه پیغمبر صلوات رسه. ابراهیم و اسماعیل با هم بودن اما چون پدر پسره احتراما با فرق بذاره. امیرالمومنین دست بابا رو شست، دست پسر رو به امام حسین گفت تو بشور. اینا همش به این که در جامعه باید آداب سلسله مراتب، سلسله مراتب حقیقی ها، نه سلسله مراتب علکی. آخه یکی بیخ علکی نه، امتیازات ما امتیازات اکتسابی باید بشه. و یعنی بیان میگن آقا هر که خوشگل پولش بده، خب این خوشگل مادرش داده، خب ما چقدر که بسرم کنیم؟ آقا هر که صوتش خوبه جایزش بده. من نمیدونم بعضی جا مثلا میگن چون صوتش خوبه جایزه بده. بابا حالا این خدا به صوت داده به اون نداده، این کاری نکرده. بگیم آقا چطور میگید سه‌شنبه متولد شدن جایزه بگیرن، حالا مادر چهارشنبه بذارید، یکی کاری از خودش میکرده. فقر هم میتوره، فقر انتخابی ارزشه، فقر انتخابی ارزشه، فقر تحمیلی ذلته. اگر دارین من افتخار بکنم که فقیرم یعنی میتونم پول پیدا کنم، افتخار بکنم دنبال پول نرفتم که به کمال دیگه برسم، وقتمو که میخواستم صرف پول کنم صرف چیز دیگه کردم. فقر افتخاری ارزشه چون من انتخاب کردم. فقر تحمیلی مثل چیه؟ فقر تحمیلی نرفته چیزی یاد گیره، یه آدم بیخاصیت بیتخصصی که هنری نداره. به خانمه گفتن چه هنری داری؟ گفت من تخمه رو درست میکنم. گفت خب پس من از چایی دم میکنم. من نبودم، خانم منم نبود، او با هم صحبت میکردم. گفت آقا شما شغله چیه؟ گفت من پیش نمازم. گفت خب پس منم پس نمازم. پیش نمازی و پس نمازی یه مثل اورده یه مثل اورده. نه این که میگن پیش نماز چون درس خونده، چون درس میده، چون مطالعه میکنه. ولی صرفه که یه مت جلو میگه پس منم یه مت عقب. اگر یه مت جلو شغله پس یه مت عقب هم شغله. این که نشد که هر گناه یه جوریه. مثلا گناه لواط، قرآن میگه به قدری خطرناکه جعلنا عالیها سافلها، شهر لوط زیر رو شد به خاطر گناه لواط. گناه غیبت تمام عبادت ها رو به میبره. آقا من این همه عبادت کردم به خاطر یه غیبت پوچ؟ بسم الله بله پوچ. چرا؟ چون او آقایم که غیبتش کردی 30 سال زحمت کشیده بود آبرو درست کرده بود، تو با یک کلمه 30 سال آبرو رو هوا کردی، خودم 30 سال عبادت تو رو همه جی هوا میکنه. یه خود جلسه نشاط ندارم تو رو، یه خود نفتی شما میگم نفت شما بگی. کسی که 40 سال آبرو کشیده هوا میکنه، خودم با همه غیبت صدمات 40 سالش رو هوا میکنه. خلاص آقا یه سوزن دادیم تو توپ بازی لغو شد، بله یه سوزن یه گوشه، بله یه سوزن به یه گوشه زدی، اما کل فوتبال گاهی انسان یه کلمه میگه، اما همین کلمه. گناه غیبت یه چیزه، گناه ربا زنای با مادره، با کمال متاسف خیلی براحتی زن چند سودشه، ربا با کمال تاسف حرمتش در بعضی جاها برداشته شده. میگه آقا اقل دادن سودش چقدره؟ مضاربه درسته، با بانک‌ها که پول میدید باید با رئیس بانک بگید چقدر بدم، این پول میدم که شما روش تجارت کنی، این 5 میلیون رو میذارم شما روش تجارت کن، هر چی گیرد اومد یه خودش تو برده یه خودش من، حالا علل حساب هم چیز میده. بانک‌ها رو میشه یه قانونی درسته که این کار رو میکنن بانک‌ها، اما صاف بگی پول میدم اقل میگیرم، تو میخوای برو بذار تو خونه، میخوای تجارت کن، میخوای هر کاری میخوای بکن، من کار ندارم، من اقل پول میدم سود میگیرم. خب این رواس دیگه شد. اما گناه کتمان، گناه کتمان قرآن میگه کسانی که حق را بفهمن قورتش بدن کتمان کنن، خیلی از همه گناه ها بدتره، چون تنها گناه است که تو قرآن اینطور گفته، میگه یلعنهم الله و یلعنهم اللائنون، یعنی خدا فرشته ها جن و انس و ملک همشون در طول تاریخ لعنت میکنن به کسی که حق را میفهمد ولی نمیگوید. گناه کتمان. و امام فرمود، امام صادق فرمود، مصداق بارزش کسانی هستن که علی را شناختن ولی حقایق و فضائل علی بن ابی طالب را بگید کتمان کردن. کتمان، گناه کتمان بدترین و خطرناکترین گناه، در هیچ گناهی رو خدا نگفته، خدا و تمام جن و انس و فرشته در طول تاریخ لعنت میکنن، فقط به یه گناه لعنت میکنن، به گناه کسی که حق را میفهمه کتمان میکنه. مواظب کتمان باشید. مرض تشخیص نمیدید کتمان نکو، بلد نبودم قشن بگو مریض عزیز بلد نیستم، روچ بگو بلد نیستم، استاد سرکرد که راستشو میخواید بلد نیستم، طلبه تو مسئله دیگه راستشو میخواید بلد نیستم، جهلمونو کتمان نکن، بگی بلد نیستم، نمیدونم بلد نیستم. اگرم بلد هستیم باید اعلام کنیم که آقا اینجا ظلم میشه، نمیخواد به ما چه حرف بزنیم روزه اون قطع کنه، ما بگیم آقا اینجا اسراف شد، اینجا بلخرجی شد، از کارخونه و اداره بیرون هم میکنن. گناه کتمان گناه خطرناکیست و بالاترین کتمان، کتمان فضائل اهل بیت و در رأسشون امیرالمومنین بود. تا اینجا این جلسه بسه. خدا یا تو به حق محمد و آل محمد روز به روز ایمان و معرفت ما رو نسبت به خودت و پیغمبر اولیا و قرآن و راهت بیشتر بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.